حال یه قهرمانی لیگ کنفرانس اروپا داشته، اون کجا، قهرمانی ما کجا، تیم ما کجا، تیم چندپاره آقای مارسکا کجا؟ اونا هنوز به انسجام نرسیدن، بازیکناشون با اتوبوس نقل و انتقالات در رفت آمدن یا قرض دادیم چند میرن میان، کلی بازیکن رو نیم کردن که نمیدونن چه اتفاق قرار بیفته. نه نه، ما این بازی رو زدیم و تمومه. اما دقیقا آقای مارسکا با تحلیلی که کرده بود و البته اطلاع از خستگی بازیکنان پاری سن ژرمن که یه فصل فوق‌العاده فشرده و خوب رو سپری کرده بودن با تعداد زیادی بازی، و در عین حال اونا توی از اول جام هم تا بازی فینال یه گل بیشتر نخوردن، کاملا منسجم 9 نفره تونستن بایرن رو ببرن، بعد رئال مادرید رو 4-0 در هم کوبیدن. در این صحبت می‌کنیم خوشحال نمیشه
چقدر سخت بود گفتن این جمله توسط شما.
خیلی سخت بود ولی من تو خودم منتقد بازیکنای رئال هستم صحبت می‌کنم. برای واقعا اینه که میگم تو باید همین خوابیدن این خستگی و این اتفاقات و در واقع آنالیز درست آقای مارسکا و استفاده از تاکتیک لوئیس انریکه تو تمام این بازی ها توی همون نیمه اول، یعنی پرس از بالا، بعد در این حال استفاده از پاسای بلند پشت مدافعایی که خیالشون راحت بود کشتی می نمیتونه پرسشون بشکن و کشته بودن جلو، تمام اینا باعث شد که خب چلسی برگ برنده رو داشته باشه. کول پالمری که بعد از فکر کنم 18 بازی که گل نزده بود برگشت، بعدم برگشت یه جورایی منجمد کرد فضا رو برای پاریسی ها، و خب خریدای خوبی که کسی باورش نمیشد که این میلیارد پوندی های بخت برگشته اتفاقا
کول پالمر نبود، به نظرم ساب زیرو بود. یعنی من فقط واسه دوستانی که نمیدونن ساب زیرو که بازی کامپیوتری بود، کامپیوتری منظورم از همین یعنی برای کنسول های مختلف بود، از کنسول های قدیمی تا الان، یک بازی رزمی بود، یه شخصیتی توش بود یخ میزد، بعد طرف مقابل یخ میکرد و تب میزد و داغون و میشکست طرف و خورد میشد و مثل تام و جری چند تا تیکه میشد و اینا. بعد این دقیقا زد همچین کاری با پی اس جی کرد.
بله کاملا درسته. من واقعیت خودم از نیمه های فصلی که گذشت هی بازی پاریس رو که نگاه میکردم، مثلا توی لیگ قهرمانان، هی میگفتم این مندسی منو مندس چقدر خوبه، خدا کنه که پرز بره اینو بگیردش، این به کار میاد، این اصلا خیلی خوبه، خیلی جنگندن، خوب توپ میگیره، خوب میبره جلو، نفوذای خوبی داره. ولی دیدیم که دقیقا همون لاین تبدیل به تونل شد همونجا، یعنی میگم دقیقا از پاسای بلندی که نقطه ضعف چلسی هم بود، یعنی چلسی ارسالای بلند از همه تیما کمتر داشت، اما دقیقا یه جورایی ضد تاکتیک زد و توی این بازی تمام ارسالای بلند هرچی که تونستن ارسال بلند انجام دادن پشت مدافعای پاریس، و دقیقا نونو مندس رو پوت کردن یه جورایی گذاشتن کنار و تونستن که خیلی نفوذا داشته باشن اون سمت. در هر حال میخوام بهتون بگم که گویا اون تفکر تاکتیکی که آقای مارسکا داشت چربید به لوئیس انریکه، که میگم شاید هم بازیکناش هم خودش با تفکر قهرمانی، یعنی اینکه ما دیگه قهرمان هستیم تموم شده برامون، تا به میدون گذاشتن. هرچند که ناصر خلیشی گفته بود که بازیکنان ما دچار خستگی بودن و خب فشار زیادی روشون بود و اینها، اما به هر حال باز این اون سمت هم نگاه کنیم، چلسی هم همینجوری. در باره چلسی هم من گفتم یه اشاره کنیم، توی صحبتام گفتم چلسی خب خیلی عجب و غریب بود. واقعیتش هیچ کس فکر نمی که تغییر مدیریت از آقای آبراموویچ به تادبولی، اون خرجایی که این تیم کرد، این همه بازیکن که گرفت برای که فرار هم کنه از اون فرپلی مالی با همه 8-9-10 ساله، بعد ترافیک شدیدی که روی نیمکت این تیم بود، بازیکنهای جوانی که به دلیلی که بازی بهشون نمیرسید حتی ممکن بود احساس ناراحتی و افسردگی و ناامیدی و اینکه ما بی انگیزگی در واقع داشته باشن، اما دیدیم که همه اینها شکسته شد و با جوانترین ترکیب شماتیک اسکواد، حالا هر چیزی که اسمشو بذاریم، اومدن توی اینجا. البته که یه شانسی آوردن اگه بشه اسمشو حالا شانس بذاریم، که توی سمت راحت جدول افتادن، شاید تنها حریف سختشون سیتی بود که خب سیتی هم دیدیم که در بخت و ناباوری همه
به الهلال باخت،
فوق‌العاده جذاب به الهلال جذاب آقای اینزاگی باختن، خیلی خوشگل بازی کردن، حداقل دو تا بازی الهلال جلو رئال و جلوی اینتر رو دیدم مثلا شگفت زده شدم که چه الهلالی و چقدر سخت میشه برای تیمای آسیایی توی فصل جدید لیگ نخبگان به مساف رفتن با همچین تیمی که الان اینقدر از همه لحاظ درجه که خب یه مربی صاحب فکر رو بسیار خوب هم الان روی نیمکتش رو نشسته. چلسی سمت آسان‌تر رو کار سختی تا فینال نداشت، ولی خب پاریس واقعا نفسش گرفته شد، حداقل جلوی بایرن که خب 9 نفره بودن، البته جلوی رئال چنان نفسش گرفته نشد. خوب بود دیگه، حریف یه داشتن رئالیا تمرینی بود دیگه، انگار مثلا تو زمینه تمرین خودشون داشتن بازی می‌کردن. و در هر حال میگم بازی نیمه اول چلسی همه چیز رو هم حجت رو بر بیننده ها تمام کرد، هم بر پاریس که خب توی نیمه دوم زیاد شاید نتونه راهی داشته باشه برای جبران نتیجه مسابقه.
دقیقا. حالا یکم در مورد خود مسابقه بخوایم بیشتر صحبت کنیم، مسیر رسیدن دو تا تیم رو گفتین، نکته این بود که خب 4 تیم اروپایی قدر رو از پیش رو برداشت پی اس جی تا رسید به فینال. طرف تنها رقیب ایتالیایی چلسی بنفیکا بود که اونها رو بردن و رسیدن. اما تاکتیکی که اتخاذ میکنه عملکرد فوق‌العاده گوستوه، یعنی مالو گوستو به نظرم درخشان بود دیشب، کاملا تونست زوج‌سازی کوارسخلیا و فابیان رویز رو مهار کنه، مثلث کوارسخلیا و فابیان رویز و نونو مندس رو مهار کنه و از اون طرف خیلی خوب پشت نونو مندس هم توپ بندازه هم حرکت کنه. یعنی یکی از چهرهای درخشان شب گذشته مالاگوستو بود. در کنار او خب کول پالمر طبیعی بود که چون داشت وینگر راست بازی میکرد بعد هماهنگی لازم رو با اون میداشت و کمکش میکرد تو فاز هجومی.
با ذکر این نکته که پالمر بعد از مدت ها نقشی رو که داشت، یعنی راست بازی کرده بود توی دوران خیلی بیشتر دوران پوچتینو، دقیقا برگشت به سمت راست.
اون پستی بود که گواردیولا هم اینجاش بازی میداد.
بله بله درسته، انگار که این سمت راحت تر بود و خب خیلی آزادی عمل داشت. دیدیم دیگه هم دوتا زرد هم یکی ساخت برای ژائو پدرو. بله
دقیقاً. یا مویزس کایسدو باز یکی از چهرهای درخشان دیشب بود به نظرم. البته شاید یکی دوتا صحنه سخت گیرانه اگر میخواستن باهاش برخورد کنن ممکن بود زرد اولش به زرد دوم تبدیل بشه و اخراج بشه، ولی خب در نهایت کنترل کرد و موند. یا استفاده از فرناندز میانه میدان، اینا خب کنار هم دیگه به اضافه ریس جیمز کاملا تونستن خط هافبک پی اس جی رو فلج بکنن و اجازه هنرنمایی به ویتینیا و فابیان رویز مخصوصا این دوتا به اضافه ژائو نوس ندن که خب تغذیه بکنن که وارس خلیا و دزیر دوه رو و در نهایت به دمبله بسپارن. شاید استفاده از دمبله هم نوک پیکان خط حمله یه کمی یه حالی بود دیگه.
از یه فرقی اشاره کنیم، از بخش کوکوریا هم نگذاریم. خب توی جام چند بار توپار از رو خط دروازه چلسی کشید بیرون که خب خیلی قابل اشاره کردن و قابل توجه بود، نقش پررنگی داشت توی پیروزی تیمش. و البته آقای کازنزای شما من تصدیق کنید بگید من درست میبینم دقیقه، حالا چون حافظه بسیار خراب هست اینا، یه توپی همون شاید 10-12 دقیقه اول بازی
دزیر دوه نزد،
قبول دارید نگی گل شده بود شخصا.
من خیلی بخوام راحت بگم احمقانه بود اون کار، تصمیمی که گرفت.
بله
اصلا هنوز نمیفهمم اون پاس تو عرضه چی بود،
خودش زد. بله
تو 6 قدم 7 خورده ایمت دروازه بزن تمومش کن.
یعنی آدم تصور میکنه که شما وقتی که توی تیم بزرگ تیمای بزرگ اسم رفتار مثل پاریس مثل بارسا مثل رئال مثل این تیما بازی میکنی، نبوغت باید بیشتر از تجربت به کار بیاد و یعنی با نبوغت تشخیص بدی که الان باید چی کار بکنی و الان داری توی تیم تراز اول با آدم های عادی و معمولی با آدم های معمولی فرق داشته باشی دیگه. ولی واقعا بازم نشون داده شد که تجربه چقدر حتی موثرتر از هوش و ذکاوت.
خانم جعفری اون توپ رو اگر گل میکرد احتمالاً بازی اصلا مسیر دیگه ای طی میکرد.
بله.
یعنی به نظرم شاید اصلا چلسی قهرمانی رو از دست میداد اگر اون توپ گل میشد. یکی اون بود، بعد از اون چند دقیقه بعد از اون توپ یه فرصت دیگه واسش پیش اومد، آورد تو عرض با چپ زد که توپ دقیقاً نقطه کور مهاری دروازه‌بان بود. یعنی چی؟ یعنی بین پا و دستش بود رو زمین، اون قد و قامت رو روبرت سانچز میخواست بیاره رو زمین خیلی کار سختی بود، ولی به شکل خیره کنندهی موفق شد 2 متر 197 سانت روبرت سانچز
بله.
2 متر رو بشکنه بیاره پایین، توپا رو جمع کنه. یکی از مهارهای خیره کنندهش بود دیشب. شاید اون توپا مگر گل میشد خیلی ماجرا فرق میکرد.
و یه به یه نکته هم اشاره کنیم که پاریس توی بازی قبلش هم توی نیمه نهایی دقیقا همین بلا رو سر رئال آورد و توی 10 دقیقه اول منجمدشون کرد، این تمام کرد براشون کارو، انگیزه اصلا از لحاظ روانی منهدم کرد رئال رو با همون دوتا گلی که توی زیر 10 دقیقه اگه اشتباه نکنم زدن، دوتا گل اول دومشون رو. و میخوام بهتون بگم که شاید اگه این اتفاق تو بازی با چلسی هم میافتاد و اونا رو از با توجه به اینکه ترکیب چلسی جوان هستن و این امکان بود که از لحاظ به دلیل اینکه تجربه زیادی ندارن لحاظ روانی دچار یه فروپاشی بشن تو همون زیر 10 دقیقه دوتا گل بخورن و این باعث شد اصلا وا بدن و بازی رو هم 2-2 تقدیم پاریس سن ژرمن کنن. ولی خب همینطوری که شما گفتید بازی منسجم چلسی و اینکه اصلا واقعا حالا واقعیت هم اینه که اون بازی که حداقل من از پاریس جلوی رئال دیدم توی این بازی به هیچ عنوان ندیدم. من همون موقع چون همراه با مادرم داشتیم بازی رو تماشا می‌کردیم برگشتم به مامانم گفتم مامان به خدا این بازی که جلوی رئال کردن جلوی چلسی تا الان نکردم. همون موقع سان گذاشت کرد برنامه با رضایی که سان نکردم همین جمعه تکرار کرد بازم به ما مثلا کسایی که دیده این بازی ها رو پشت سر هم دیده باشن میدونن که میفهمن که واقعا پاریس اون حد اندازهی که جلوی رئال بود جلوی چلسی نبود، شاید به دلیل اینکه خب چلسی خیلی خوشتاکتیک‌تر بازی کرد و میگم با تفکر خیلی متفاوت، یعنی با آنالیز کامل اینجوری بگم مارسکا موچ لوئیس انریکه رو خوابوند یه جورایی.
یه نکته بود که آچمز شدن به نظرم از نظر تاکتیکی بازیکنان پاریس سن ژرمن و کادر فنیشون. یه بخشش هم درسته، حالا اشاره کرده هم ناصر الخلیفی گفته هم کاملا مشهود بود بحث خستگی بازیکن‌ها. ببینید سمت راست رو سعی میکنه پشت نخوره اشرف حکیمی، اشرف حکیمی رو شما خیلی کمتر تو نفوذا میبینید.
بله.
دزیره دوه تنها میشه، زوج سازی شکل نمیگیره. حالا اونجا ویتینیا تو پخش میکنه، فابیان رویز هم چپ بازی میکنه هم گاهی اوقات میاد راست، یعنی آزادی عمل داره. ولی خب کنارش جوآو نوس گاهی اوقات اونجا سعی میکرد که بیاد و مثلث شکل بده با دوه و اشرف حکیمی و یعنی آندرلپ اوورلپ بکنن.
بله
این وامیس عقب کمتر نفوذ میکنه، پشت نخوره، بال راستشون از کار میفته، بال چپه یکی دو بار نفوذ میکنه، میبینه اوه اوه عجب پشتی دارن میزنن بهشون اصلا میپاشه. و اون ترکیبی که تو خط میانی استفاده کرده بود آقای مارسکا باعث شده بود که تاکتیکی که برا همدیگه فضا خالی میکردن، یعنی به صورت فیک تقلبی فابیان رویز میزد، بازیکن با خودش میبرد، مسیر باز میشد، کوارتسخلیا میزد تو. اینجا خیلی خوب همدیگه رو پوشش میدادن، یعنی اگر مثلا فابیان رویز میزد به جای اینکه دفاع راست باش بره گوستو بره، پالمر میرفت یا معمولا ریس جیمز میومد باش حرکت میکرد و اون پوستر رو حفظ میکرد، پالمر میومد عقب‌تر کمک میکرد، مالاگوستو با کار رو جمع میکرد. کاملا تونسته بودن حربه هایی که بارها و بارها تکرارش کرده بودن و هر تیمی روش از اینتر بگیرید، اتلتیکو مادرید بگیرید، بایرن مونیخ بگیرید، از بایرن مونیخ با اون شرایط اخراجی و اینا
ده.
عرض کنم که رئال مادرید بگیرید، همه ی اینا رو زمین گیر کرده بودن اینجا خودشون زمین گیر بشن و فوق‌العاده بود.
و چیز دیگه این که حالا ما از اول، یعنی از میونه های فصل که در واقع پاریس بازی شکل گرفت تو خود لیگ یک و بعدم خب روندشون توی لیگ قهرمانان، همیشه چیزی که هم توی صحبت های لوئیس انریکه بود همین که کارشناسا بهش اشاره می‌کردن همه این بود که لوئیس انریکه تیم رو پاریس رو جوری ساخته که همه با هم میان توی فاز دفاعی و بعد سریع تبدیل میکنن به حمله. حتی دیشب یه آماری انداخت، بازپسگیری توپ پاریس به نسبت چلسی 11 ثانیه بود، اونا فکر میکنم خیلی بالاتر بود، 4-15 ثانیه حتی بیشتر هم بود. و من میخوام بهتون بگم چقدر قدرن تو این بازپسگیری و این چیزا و تبدیل حمله به دفاع، دفاع به حمله. این اتفاقی بود که دیشب توی بازی چلسی ما اینو دیدیم، یعنی به شدت بازیکن‌ها سعی می‌کردن که نه تنها تو پست خودشون که توی پست‌های دیگه هم به بهترین شکل ممکن ایفای نقش کنن، کمک بدن به هم دیگه. اینجوری نبود که ژائو پدرو اگر که نوک هست راسته یا چپه وایس همون نوک، کاری به عقب نداشته باشه، تو بازپسگیری ها توی اثرگذاری توی ضد حملات اینجا نمی اومد عقب، حتی یه جای دفع توپ کرد از جلوی دروازه. و چقدر توی فوتبال امروز بازیکنهای چند پسته هم معدودن به در واقع تعداد انگشتان دست ممکنه باشن و هم ارزشمندن، یعنی مربی که خیالش راحت باشه که اینو وقتی میذارتش توی زمین تو هر نقطه از زمین میتونه براش کارو در بیاره، کمک به تیم بده، خیالش راحته دیگه. یعنی حتی اگه تیمش تو حالت دفاع باشه و اینها و فشار و پرس تیم مقابلش باشه، این میتونه بیاد خیلی کمک دهنده باشه، اضافه بشه، یه یار به سیستم دفاعی نزدیک بشه، به اونا کمک بکنه. و همینطور که تو حمله باشه که خب کاملا خیالش راحته که این مثلا مهاجم هست کارو براش در میاره اونجا که خیالش راحت. میخوام بگم که ژائو پدرو یه خرید درجه یک بوده حداقل دیگه، که اینجا ما فهمیدیم که بین همه خریدای متعدد که داشت آیتاد بولی برای تیمش، این یکی گویا از همه فعلا توی جام جهانی باشگاه‌ها بهتر در اومده.
من عمل کرده آندری سانتوس رو هم به عنوان یه خرید جدید که تو همین جام بهش بازی دادن عمل کرده بدی ندیدم، تعویضی اومد.
شما باز من بدون تسلط دیدم این بازیکن جدید، ولی ژائو پدرو خیلی نظرمو جلب کرد.
نه اون که اصلا قابل مقایسه نیستن، آره، ولی میگم اینم باز بد نبود.
این حکمتی که داشت جالب بود، احتمالا حالا بعد بیاد بیرون این که همه جای زمین هست و کمک میکنه چیز گرنی نعمته دیگه. اگه تیمی بازیکن چند پاسه خوب داشته باشه که بتونه به سرمربی کمک کنه، به نظرم اول از همه خیال سرمربی راحت و حالش خوبه که بخره یه بازیکن اینجوری داره.
ممنونم، مفصل در مورد جام جهانی باشگاه صحبت کردیم. اما خانم رئال چطوری میبینید؟
حالا
جدی دور از کوری بود، امیدی دارید به فصل فکر کنم؟ من احساس میکنم با ژابی آلونسو یه شکل خوبی میگیره تیم، نمیدونم، حالا حسم تحلیلی فعلا تحلیل دقیقی روش ندارم، نمیشم داشت چون بازی اونقدر بازی جدی نبوده براش.
کاملا درسته، البته که برای آقای پرس خیلی این بازی بازی مهمی بود، چون درآمدی که تیم به دست می آورد میتونست یه بودجه خیلی خوب باشه برای خیلی از کارهای که آقای پرس حداقل تو با دست با سر میتونست بازیکنای بهتری جذب کنه و واقعا دنبال این بودن. در واقع ژابی آلونسو خودش شاید پس‌زمینه ذهنش این بود که مثلا بتونه یه کار نشد کنه توی کوتاه‌ترین زمان ممکن به یه جام برسه، اما خب هم خوردن به در واقع پاریس و خیلی چیزا رو تغییر داد روند. من چون تمام بازی‌ها رو دیدم، بازی رئال رو توی هم دوره هستی هم دوره گروهی هم هستی همه رو دیدم، واقعیتش آیه کازنزاینه را شما دیدین بازی ها رو یا نه؟ از همون دور بودی یه روند خیلی خوب رو، درسته که متوقف شدن تو بازی اول برابر الهلال و همه اونم غافل گیر شدیم چون الهلال خیلی خوب بازی کرد، خیلی خوب، و بعد دیگه خب بازی با سیتی ثابت کرد که چه تیم خوبی شده. ولی ژابی آلونسو تاثیر خودش رو توی در واقع روی تیم رئال گذاشته، یعنی شما کاملا میبینید که بازیکن‌ها پرس میکنن، فشار میارن. من با تمام احترام برای آقای آنچلوتی قائل هستم، این فشار و پرس رو به هیچ عنوان ندیده بودم در حالا تیم قبلی. بسیار با برنامه تر، با هدف تر تیم داره بازی میکنه. خریدای خوبی داشتن که شاید اگر که این دو بازیکن که حالا اسم میارم توی بازی در واقع با پاریس بودن، شاید اون اتفاقات وحشتناک بچگانه احمقانه که افتاد نمی افتاد واقعا. دوستان عصبانیت رو انتقال کنم، کلمات کسی تو رسانه واقعا خیلی بد بود. ولی خب دین هویسن فوق‌العاده خیلی خرید خوبی بود، یعنی آیه کازمزاده من غرق در لذت شدم از بازی این بازیکن، کسی که هافبک دفاعی، دفاع کاملا بازی ساز از خط عقب زمین، چه پاسای خوب روی کفشی، رو بند کفشی میگن، یعنی از این پاسا چقدر خوب میبینه، آگاهی محیطی خوبی داره، دید خوبی داره، و اینکه در واقع بازی رو از دفاع و در واقع از همون انتقال مثبت که میگن از دفاع ببره به حمله و تیم رو به جلو ببره. من خیلی از بازیش لذت بردم و چقدر خوب تو پرس کردن و باز پسگیری ریکاوری توپ مؤثر و فعال بود این بازیکن و متاسفانه اخراجش و حالا اون اتفاقی که افتاد باعث شد که تو بازی آخر ما قبل فینال رئال نداشته باشدش، خیلی به تیم آسیب دید. از اون بر آرنولد خب مصدوم شد، بازی رو از دست داد، مهره قابل اتکایی بود. البته که من این چند تا بازی که بود بازی جدیدم سینوسی بود، چه بازی خیلی خوب بود، پاس گل هم داد، اما فکر کنم بازی با دورتموند بود اون بازی قبلش میگم زیاد چنگی به دل نزد و به نظر میرسه باید زمان بگذره تا توی تیم جا بیفته. اما اون چیزی که من حداقل توی بازی با پاریس دیدم، به نظر میاد رئال الان از نظر تاکتیکی و تفکری که یه سرمربی میتونه انتقال بده و احتجاجی که میتونه توی زمین به وجود بیاره، به نظر میاد که آقای ژابی آلونسو موفق بوده. ولی برای در واقع بحث و ادامه دادن این کار و رسوندن رئال به اون رئالی که همه انتظار دارن، فقط اینکه مربی تفکر خوبی داشته باشه کافی نیست. واقعیت اینه که بازیکن‌ها هم باید در خدمت تاکتیک سرمربی باشن در وهله اول و مناسب باشن توی اون تاکتیک بشینن. به نظر مثل یه سری از بازیکن‌های رئال به همه احترام همچنان، یعنی بیا باید باشو خدافظی کرد و در واقع هدایتشون که از سمت نیمکت، چون انگار نفهمن که پیرهنی تنشون هست و حداقل من توی بازی آخری اینجوری دیدم، پاها همچنان سنگین، انگار که وزنه بهش هست. بازیکنه که توی در واقع حمله هستن مثل امباپه، مثل وینی جونیور، اینا من تلاش ازشون نمیدیدم که بیان توی در واقع بازپسگیری و فاز دفاعی حداقل پرس کردن اون جلو کمک کنن به تیم، به رال و به سرمربی. وینی جونیور که به شدت از روزای اوج خودش به دوره، دقیقا از بعد از توپ طلا این روند نزولیه شروع شد، الان دیگه فهم به کف رسیده و خب خیلی از هوادارهای رئال موافق هستن که خب مثلا شاید بهتره یا نیمکت نشین بشه یا نباشه یا یه جورایی بره نباشه توی تیم. در این حال به نظر میسه که خب یه مدافع چپ حتما تیم رئال احتیاج داره که خب امروز کار راست برقدرش قطعی شد میاد، اما من شنیدم که همچنان رئال دنبال این هست که یه هافک بازی‌ساز هم جذب کنه. هر چقدر دیگه توی این نقل و انتقالات بعد این ابراهیم کاناته هم امروز خبرش اومد که رئال به شدت دنبال جذبش هست، اما لیورپول به شدت تر دنبال این هست که قراردادش رو تمدید کنه، قرارداد کاناته رو. و واقعیتش اینه که حالا خیلی عامیانه و تحت لفظی بخوام بگم، همچنان خط دفاعی رئال تعطیله اگر که مثلا دین هویسن نباشه. یعنی شما فکر کنید اگر تو آی کازنز روند لیگ دین هویسن رو از دست بدن، باز تیم برمیگرده به دیفالت کارخونه و همین چیزی که ما توی فصل گذشته دیدیم.
خیلی متشکرم. بذارید بحث رو با یامال و تولدش تموم کنیم.
بله.
این بچه داره خودش رو نابود میکنه. یعنی اون مسیری که حالا به ما که خیلی ربطی نداره، من به عنوان حالا یه هوادار بارسلونا میتونم هرس بخورم، خیلی هم مثل من یا اونایی که خیلی فوتبال رو دوست دارن و حالا فراتیمی میبیننش هرس یه استعداد رو بخورن، ولی مسیری که در پیش گرفته مسیر جالبی نیست. دقیقا مسیر روبینیو، نیمار،
نیمار.
و کاملا مسیر این بازیکن شناخته شده ترینشون نیماره و گل سرسبدشون، حتی گازا یا گاتزا که به اون ترتیب توی انگلستان بازی کرد و اصلا پاشید، اصلا لقب عیاشو دادن دیگه با این شرایط، یا خیلی های دیگه، خیلی خیلی داریم بازیکنهای بزرگ که در طول تاریخ بازی کردن و انقدر خوب شدن، انقدر تو چشم بودن، خیلی زود تو دید اومدن که نتونستن خودشونو کنترل کنن. تولدم یه شکایت الان روش اومده، گفتن شما چرا از آدم‌های حالا به عبارت کوتوله ازشون استفاده میکنه، اینا رو آوردی و سرگرمی، بعد این خودش جنجال شده، علیه شکایت کردن، بعد اونا بیانیه دادن که آقا ما از این رو داریم امرار معاش میکنیم، مثلا کی میگه اینا از ما استفاده کردن، ما خودمون خواستیم که بریم و اینا. یه تولد گرفت حالا انگار مثلا دیگه آسمون وا شده، ایشون اومده پایین، یه چه دست گلی دیگه مثلا مادرشون به دنیا آوردن، اصلا اینقدر جدی نیست دیگه مراسم تولد. خلاصه که بعد جوری حاشیه ساز شد براش.
آیه کازنزاده خیلی مهمه که قبل از این که یه نفر رو تبدیل به ستاره کنیم، حالا یا رسانه این کار میکنه یا یه مافیای یا یه صنعتی یا خود اینا نمیدونم هر چیه، قبلش این عدم ستاره شدن، جنبه ستاره شدن هم یا آموزش داده بشه یا باش صحبت بشه. این روند رو ببست. حالا خواهش کنم فکر نکنین که من احیانا چون رونالدو فن هستم دارم این حرف رو زنم، ولی اگر زندگی رونالدو رو از بعد به این که ستاره شد، یعنی از اون ابتدا تا الان یه مروری کنیم، میبینیم که شخصیتش چقدر پخته شد، هم زندگی شخصیش هم زندگی فوتبالیش هم تصویری که از خودش توی اعلان عمومی به جا داره میذاره به مرور زمان این پختگیه. من به نظرم که کاش توی این آکادمیا، حالا برای کشور خودمون هم همین باید باشه، چون در واقع ما یه مابزای ایرانی هم، یعنی اینجا هم داریم کسایی که خب از سطح خیلی پایین، شاید مثلا فرهنگای خیلی پایین میان ستاره میشن، به یه پولای خیلی عجیب و غریبی میرسن، بعد گم میکنن خودشونو و اصلا این جنبه اون پوله یا اون اتفاق بزرگ مشهور شدن معروف شدن و ستاره شدن ندارن. من میگم شاید یکی بعد کنارشون باشه که اینا رو بهشون آموزش بده توی باشگاه توی آکادمیا.
مثلا در تایید صحبت شما در مورد رونالدو، خانم جعفری اینو من اضافه کنم، رونالدو یه الگوی تمام و کمال برای بازیکن‌های حرفه‌ای، چون هیچ کس به اندازه رونالدو تو چش نبوده و شناگر قهاری هم نیست. یعنی شما از نظر حالا ظاهر بگیرید، شکل بازی بگیرید، شهرت بگیرید، پول بگیرید، توانایی بگیرید، هر ابعادی که فکرش رو بکنید، باز زندگی فوتبالی و حرفه‌ایش رو حفظ میکنه. حالا در مورد مسی این وجهش به هیچ عنوان فعال نیست، یعنی مسی به نظر من شنا بلد نیست، یعنی کلا یه آدم خیلی آرومیه که خیلی پایبنده به زندگی خانوادگیش، از این جهت بسیار پسندید از این رفتاراش و اصلا خیلی با حاشیه عجین نیست،
یک گوشه داره نونوماستشو
میخوره، فوتبالشو بازی میکنه، فوتبالم اونقدر واسش یعنی بکش بکش نیست، انقدر استعداد عجیب و غریبی داره. ولی رونالدو قشنگ تو وسط جنگه و شرایط هم واسش کاملا مهیاست، باز زندگی حرفه‌ایش ذره‌ای بهش خدشه وارد نمیشه و از این بابت به نظرم یه استثناء در تاریخ فوتبال کریستیانو رونالدو.
بله منم با شما موافق هستم و همین هستم، میگم واقعا یه الگو، کاش که میگم همین بچه‌هایی که هستن مثل همین آقای یامال و خیلی که خیلی بچه‌های دیگه که 16 سالگی به یه شهرت و به یه وزن و به یه و داریم ما و همین الان توی زمین فوتبال بخوای نگاه کنید، مثلا یکی مثل جود بیلینگام وقتی که صحبت، اصلا طرز صحبت کردنش
انگار نگار 23 سالشه.
چی؟
میگم انگار نگار 23 سالشه.
23 سالشه دیدیم بسیار بزرگتر، پخته‌تر و بزرگتر از سن و سالش هم رفتار میکنه، هم صحبت میکنه و بالا من میگم شاید یه بخشش خانوادگیه، شاید یه بخشش نمیدونم واقعا، یکی یه مشاور کنارشون هست و به اینا میگه که چجوری رفتار کنید که بمونید نه فقط مشهور بشید. و حیفه، من واقعا از فکر میکنم که بعد از یامال یه مسی بیرون بیاد نه یه نیمار، خیلی حیفه.
دقیقا خانم، خیلی متشکرم،
درود در شما، ممنونم،
موفق باشید، شبتون بخیر،
زنده بشید، ممنون، شب شما هم بخیر، خدا
خدا نگهدار.
یه روزایی هست که خبر فقط یه خبر معمولی نیست. یه روزایی یه تیتر کوتاه میتونه قلب میلیون ها نفر رو بلرزونه. درست مثل اون روز که دنیا شنید دیگو ژوتا و برادرش توی سانحه رانندگی جونشون رو از دست دادن. دوتا جوون که نه فقط واسه خانوادشون که واسه میلیون ها طرفدار فوتبال معنی امید بودن. معنی لبخند وسط بازی های سخت. معنی دویدن تا آخرین لحظه.
toujours cette forte pression de Liverpool. Luis Diaz était hors jeu au départ. Ça continue Diogo Jota. La percée solitaire de Diogo Jota pour redonner des sensations fortes à Anfield. 1-0. Les Toffees se plaignent de la position de hors jeu de Luis Diaz.
همتیمی‌هاش تو لیورپول ناباوران اشک ریختن. از فندای گرفته تا رابرتسون و حتی مربیا. اون نگاه های خالی تو تمرینا، سکوت سنگین رخکن و اون لحظه‌ای که همه دور هم ایستادن و برای روحش دعا کردن. دنیای فوتبال یه صدا شد، باشگاه ها، بازیکن ها، هوادارا، همه فهمیدن که فوتبال فقط یه بازی نیست. یه خانواده است که وقتی یکیشون کم میشه یه چیزی تو قلب همه خالی میشه. اما وسط این غم بزرگ اتفاقای دیگه‌ای هم افتاد. لوئیس دیاز دوست و همتیم